بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: ثلاث من كنا فيه كمل ايمان. سه چیز هستند در هر کسی که باشند ایمانش کامل می شود یا ایمانش کامل است: العقل و الحلم و العلم. عقل، حلم، علم. هر کس که این ستا رو داشته باشه ایمانش کامل می شود، یا لابد به این جهت است که ایمان به سه جهت برمیگرده که اون سه جهت مبادیش این ستا هستن، یا اینکه در هر جنبه از جنبه ایمان این ستا باید حضور داشته باشن و الا نیست. مثلا یه بعد ایمان که یقین داشتن است، این یقین داشتن هم احتیاج به عقل دارد، هم احتیاج به حلم دارد، هم احتیاج به علم دارد. جنبه دیگرش که عمل کردن است، هم احتیاج به عقل دارد، هم احتیاج به حلم دارد، هم احتیاج به علم دارد. لذا اینکه حضرت این ستا رو فرمودن در واقع مبادی ایمان به حساب میان. حالا یا همشون با هم دیگه در همه ابعاد، یا هر کدومشون در یک بود. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که مبادی ایمان و نتایج ایمان رو به دست بیاریم انشاءالله. جلسه قبل عرض کردیم که وجود یک شی مثل وجود آتش یا یک وجود حقیقیه یا یک وجود غیر حقیقیه. اگر وجود حقیقی باشه آثار برش مترتب میشه، اگر وجود غیر حقیقی باشه آثار برش مترتب نمیشه. لکن باید به یک اعتباری وجود اون شی باشه، ثبوت اون شی باشه، و نه اگر به هیچ اعتباری وجود و ثبوت اون شی نباشه دیگه نمیتونیم بهش بگیم وجود اون شی است، نمیتونیم بهش بگیم وجود آتش است. پس به یک کیفیتی باید ارتباطی با آتش داشته باشد. میگیم این وجود غیر حقیقی یا حکایت دارد از وجود حقیقی، یا نماد است برای اون وجود حقیقی. حکایت داشتن مثل مفهوم، مفهوم آتش، آتش است حکایتن و آتش نیست حقیقتن. آتش است حکایتن یعنی حکایتگر آتش است در خارج. این وجود غیر حقیقی گاهی وجود حکایی است، گاهی وجود نمادین است. وجود نمادین یعنی یه چیزی را شما قرار دادی که هر وقت اون مطرح شد ذهن منتقل بشه به اون حقیقت خارجی. مثل لفظ آتش، این کلمه آتش هیچ شباهتی ممکنه با اون آتش واقعی نداشته باشه، اما شما قرارش دادید که هر وقت کلمه آتش را به کار بردید ذهن منتقل بشه به اون حقیقت خارجی به وسیله مفهوم ذهنی. آتش رو میشنویم، وقتی تصور کردیم ارتباطش با اون مفهوم در ذهن ما باعث میشه که به اون مفهوم منتقل بشیم، به اون مفهوم هم که مرآت خارج است. نماد است این لفظ آتش. پس میتونه لفظی باشه میتونه کتابی باشه، نقشی باشه. الان نقش این رو کشیدیم، نقش این ما رو به لفظ آتش و لفظ آتش به مفهوم آتش و مفهوم آتش ما رو به حقیقت آتش رهنمون میکنه. خب این بحثایی بود که اجمالاً جلسه قبل دربارش صحبت کردیم. احسنتم، فرمایش فرمایش قابل قبولیه. وجهش این است که نقاشی نمود وجود حکاییه یا مجسمه. چون نقاشی نمود وجود حکایی است و لذا احتیاج به وضع نداره. سرش به اینجا برمیگرده. سرش به اینجا نیست که ممکنه یک وجود نقشی و کتابی با اینکه صرفا نقشی و کتابی است اما دلالتش یک دلالت وضعی نباشه و حقیقی باشه. اگر اینجاها احتیاج به وضع ندارد، چون نمود وجود حکایی است، به همین جهت تا یک کسی نگاش میکنه چی در ذهنش منقش میشه؟ وجود حکایی منقش میشه و رابطه وجود حکایی که حکایتگر اون واقعیت است احتیاج به وضع و قرارداد نداره. پس این وجهش به اینجا برمیگرده. اگر یک وجودی صرفاً کتابی بود، حیثیت وجود حکایی توش نبود، وقت احتیاج به وضع و قرار داد. خب مطلب بعدی که مرحوم علامه می‌فرمایند، خصوصیات این چهار دست وجودی که جلسه قبل عرض کردیم. اینجا بنویسیم خصوصیات وجودات یک شی، وجودات اربع. یک، وجود حقیقی. خب وجود حقیقی اولین خصوصیتش این است که منشأیت آثار داره، منشأیت اثر است. یک، منشأ اثر است به خلاف وجودات دیگه، منشأ اثر نیست. به همین جهته که میگیم وجود حقیقی یعنی اون چیزی که آثار حقیقی برش بار میشه. خب چرا آثار حقیقی برش بار میشه؟ چون منشأیت اثر دارد. این اولین خصوصیتیه که داره. دو، نفس الامری و ذاتی و ذاتیست و ربطی به تصور متصور یا وضع واضع ندارد. ببینید آتش خارجی، آتش خارجی حرارت هم داره، کسی باشه که تصورش بکنه یا کسی نباشد هیچ تفاوتی نمی کنه. آتش خارجی وجود خارجی دارد، اثرش هم داره. این همون نکته است که میگن علم ما به اشیا باعث تغییر نفس الامر و اشیا نمی شود. اگر یه وقت شما تصور کردید آتش را که سرما می دهد، باعث نمی شه که آتش خارجی چی؟ سرما بده. که آتش خارجی گرما می ده. شما تصور کردید که آتش خنک می کند. حالا شما اگر تصور کردید آتش خنک می کند، آتش خنک می کند؟ آتش خارجی که خنک نمی کند، آتش خارجی گرم می کنه. چون وجودش یک وجود حقیقیه، وجود نفس الامریه. نفس الامر یعنی واقع، وجودش علمی نیست، وجودش عینی است. وجودش ذاتیه یعنی اینجور نیست که قابل جعل از طرف شخص باشد، جعلی نیست. علت هستی بخش ایجادش کرده، این آتشه آتش خارجی می سوزاند،
تا وقتی که عینیت دارد چی؟
میسوزاند. نمیتونید بگید که آتش خارجی همان که منشئیت اثر برای سوزاندن هست به ضرورت چی؟ نسوزاند. میگیم اگر منشئیت اثر برای سوزاندن هست ذاتاً میسوزاند دیگه، یخ سرد میکند و سایر امور دیگه. البته ممکنه یک موانعی بیان جلوشو بگیره و اجازه نده که این اثر آشکار بشه یا اثر تأثیر بکنه در چیز دیگری، اون دیگه به امور دیگری برمیگرده. مثلا در روایت داریم که حضرت به معراج که میرفتن در یکی از آسمان ها ملکی دیدن که یک طرف بدنش یخ بود یه طرف بدنش آتش بود و نه یخ آتش را خاموش میکرد نه آتش یخ را آب میکرد. بعد حضرت فرمودن این ملک کیه؟ کارش چیه؟ به حضرت عرض کردن که این ملک را خدای متعال آفریده، از وقتی که آفریده است دائما دعا میکند که ای خدایی که بین آتش و یخ اقتران قرار دادی، بین قلوب مؤمنینی که با هم تنافر پیدا کرده اند اقتران ایجاد کن. اگه دو تا مؤمنی با هم دیگه مثل آتش و یخ شدن، مثل کارد و پنیر شدن، دشمن هم دیگه شدن، خدایا اینها رو کنار هم قرار بده، اینا باعث دشمنی بین اینها نشه. ای خدایی که آتش را در کنار یخ میتونه قرار بدی، هیچ کدومشون به دیگری آسیب نرسانه، مؤمنین را با هم دوست کن و کنار هم دیگه قرار بده. خب آتش ذاتن آثار دارد، یخ ذاتن آثار دارد، البته این اثر بخواد در چیز دیگری مؤثر بشه احتیاج به شرایط دیگری دارد که ممکنه علت هستی بخش بیاد اون شرایط را از او بگیره و اجازه نده محقق بشه. پس نفس الامری ذاتی ربطی به تصور متصور یا وضع واضع نداره. نه رو خصوصیت خود وجوده، میگیم این وجود حقیقی با تصور ما نیومد از اون خارج، ما تصور بکنیم یا تصور، این خصوصیت وجود حقیقی است. دو، وجود حکایی. خب وجود حکایی منشأیت اثر ندارد، یک منشأ اثر نیست، با تصور ما ایجاد می شود، لذا احتیاج دارد به یک تصور متصور. اما نکته که در این وجود حکایت دارد این است که به ذاتهی حکایت گر است، به ذاتی حکایتگره، یعنی اگر شرایط این وجود ذهنی محقق شد حکایتش ذاتی و قهریه. شما نمیتونی بگی که من میخوام نگاه کنم به این دیوار، شرایط دیدن مهیا باشد ولی من این دیوار رو نبینم، اینو مثلا درخت ببینم، میگیم نمیشه. اگر شرایطش محقق باشه، یعنی ابزارهای حسی متصل باشن، توجه شما هم به این باشه، چی میبینی؟
دیوار میبینی،
بخوای یا نخواهی، خارج از اراده شخص است. پس به ذاتی حکایتگر است، به همین جهت میگن وجودش حقیقی نیست ولی حکایتش حقیقی است. اینجا جداش میکنیم، وجودش حقیقی نیست لکن حکایتش حقیقی است، حکایتش حقیقیه، و همین جهت میگن کاشفیت علم قهریه، قابل جهل نیست. ما نمیتونیم بهش بگیم که علم کاشفیت داشته باشد یا کاشفیت نداشته باشد. بالاخره اگر شرایط محقق شد هیچ مانعی وجود نداشت، مثل آینه، یه آینه شما یه کتاب جلوش بذارید بگو که آینه برای من دفتر نشون بده، خب نشون نمیده دیگه، کتاب به شما نشون میده، هرچی داد بکشی فریاد بکشی بگی من دلم میخواد کتاب باشی دفتر باشی، تو من اراده کردم که تو دفتر باشی، بنده کافرم به این کتاب، خب کافر باش به این کتاب، بنده دوست ندارم کتابی در خارج وجود داشته باشد، خب نداشته باشد، در هر صورت اون چیزی که به شما نشون میده چیه؟ کتاب است که به شما نشون میده، نه چیز دیگری. این هم نکته ای که مرحوم علامه بهش اشاره کردن و نکته بسیار جالبی است. به همین جهت میفرماید قابل اختلاف تبایع و این حرفا نیست، مگر اینکه شرایط عوض بشه، مثلا یه کسی ابزارهای چشمش اشکال داشته باشه، یه چیز و دو تا چیز ببینه، اون دیگه برمیگرده به اشکال در ابزار، اما دو نفر داشته باشیم هر دو چشاش سالم باشه، توجه هم داشته باشن، نگاه بکنن به این فرش، خب این رو فرش میبینند. اینجوری نیست که اگر یه کسی آمریکایی باشه به این فرش که نظر میکنه این رو مثلا موزاییک ببینه، یه ایرانی وقتی که نظر به این فرش میکنه این رو ابریشم ببینه، نه، هر دو نفر ایمان و کفرشون اینها در کاشفیت علم دخالت ندارن، ممکنه البته مانعیت ایجاد بکنه، ممکنه اجازه نده که نفس توجه پیدا بکنن، اینا اموری هستن که در تحقق شرایط مدخلیت دارن. پس حکایت رب به اختلاف تبایع مختلف نمی شود مگر اینکه شرایط عوض بشه. این هم نکته ایست که مرحوم علامه بهش اشاره کردن و نکته بسیار ارزشمند و مهمیه. خب پنج میگیم وجودش حقیقی نیست، لذا مرحوم علامه میفرماید اطلاق وجود بر آن مجاز است، بهش میگیم وجود، مجازن بهش میگیم وجود، ولا حقیقتا وجود نیست، اگه حقیقتا بخواد وجود باشه باید بسوزاند آتش، حقیقتا بخواد وجود آتش باشه باید روشن بکند، باید آثاری که آتش دارد رو داشته باشد، اما حقیقتا حکایت هست، حقیقتا وجود نیست لیکن حقیقتا حکایت هست، این هم وجود حکایت. سه وجود لفظی، حکایت یعنی کاشفیت، حکایتگری یعنی نشان دادن، میگیم نشان دادنش به جهل جائر، به تعلقات، به زبانها، به فلان اینها بستگی ندارن، ذهنه، مفهوم ذهنیه، وجود حکایی مفهوم ذهنیه که با تصور ما میاد، همون آتش ذهنی. خب بله دیگه، ولذا بهش میگیم یک کیف نفسانی که وجود کیف نفسانی بودنش حقیقی است، اما وجود آتش بودنش مجازه، از وجود کیف نفسانی است حقیقتا، اما وجود آتش است مجازن، حیثیت حکایتش که حیثیت کیف نفسانیش است حقیقت است. وجود لفظی خب اطلاق وجود برش باز مجاز است، تفاوتی نمی کنه، حقیقتی نیست، وجودش مجازی است، یعنی اطلاق وجود برش مجازی است. دو حکایت گری آن بر خارج به واسطه مفهوم است، یعنی اگر بر یک وجود عینی حکایت می کند به واسطه یک وجود ذهنی و حکایی حکایت می کند. اول این لفظی که میگیم لفظ را میشنویم میفهمیمش، بعد به جهت ارتباطی که با اون مفهوم برقرار شده مفهوم منتقل میشیم، بعد مفهوم ما را به چی منتقل میکنه؟ به وجود خارجی، حکایتگر وجود خارجی است. لذا همین جوری که یه کسی داره حرف میزنه میگه یه شیر اومد پرید روی یه آهوی و او رو خورد، این الفاظی که میگیم همینجوری با اومدن الفاظ مفاهیمش میاد و اون مفاهیم حکایتگره چی میشن؟ اون واقعیت خارجی میشن. پس حکایت لفظ از اون وجود حقیقی یک شی یک حکایت با واسطه است، به واسطه مفهوم است. سه، حکایت آن به وضع و قرار داده است. اینجا ببینید گفتیم وجودش حقیقی نیست اما حکایتش چیه؟ حقیقیه. اینجا میگیم نه وجودش حقیقیه و نه حکایتش حقیقیه، هم وجودش اعتباریه و هم حکایتش اعتباریه. این خصوصیت را وجود لفظی دارد، این هم خصوصیت وجود لفظی. چهار، وجود کتبی. خب وجود کتبی دو خصوصیتش مشترک است با وجود لفظی، وجودش مجازیه، وجود و حکایتش مجازیست. هم وجودش مجازی هم حکایتش. دو، حکایتش بر واقعیت خارجی یعنی بر همون وجود حقیقی به واسطه مفهوم است، یعنی به واسطه وجود حکاییه، به واسطه همون صورت ذهنیه. کلمه این نوشته آتش، این نوشته ها اگر بخواد حکایت بکنند در واقعیت خارجی، مثلا بگیم شیری آهویی را خورد، این نوشته اگه بخواد دلالت بر واقعیت خارجی بکنه اول تبدیل به مفهوم میشه، ثم اون مفهوم حکایت میکند از واقعیت خارجی، خودش مستقیما حکایتی بر واقعیت خارجی نداره. پس این خصوصیتش هم با این مشترک است. لکن یه خصوصیتی این کتبی دارد که لفظی اون خصوصیت رو نداره، با اون اینه که وجود کتبی چون معمولا بعد از وجود لفظی قرار داد میشه، معمولا حکایتش بر مفهوم هم به واسطه لفظ است، واسطه وجود لفظیه. یعنی وقتی که ما کتاب میخونیم، همینجوری که داریم میخونیم در واقع این الفاظ ذهنی رو با تو ذهن خودمون مرور میکنیم، همینجوری داریم آروم آروم قرائت میکنیم، لذا الفاظ تو ذهن ما میاد، الفاظ یعنی همون عبارت یعنی همون صوت میاد و تو ذهنمون و از طریق اون با مفهوم و از طریق مفهوم با خارج. اما محال هم نیست که یک وجود کتبی مستقیما حکایت بکند از یک مفهوم، استحاله ای ندارد، اشکال ندارد. ولی وجود لفظی اگر بخواد دلالت بکند بر خارج همیشه به واسطه مفهوم است، بی مفهوم معنا ندارد که لفظ بخواد دلالت بر واقع بکند، چون دلالت سنخ علم است و علم هم حتما مفهوم است، باید بیاد توی ذهن تا باید حکایت بشه. خب پس معمولا دلالت وجود کتبی بر وجود عینی و حکایی به واسطه وجود لفظی است معمولا، اما اینجاها حکایتگری آن بر خارج به واسطه مفهوم است دائما، همیشه اینجوریه. و هر وقتم که آدم آگاه به وضع باشد و توجه به وضع داشته باشد دائما لفظ دلالت بر مفهوم دارد. علم به وضع باشه چی؟ توجه به وضع هم باشه، هم علم به وضع باشه هم توجه باشه. چهار، در وجود لفظی اگر علم به قرارداد و توجه به آن باشد دائما دلالت بر مفهوم دارد.
خب
در بحث قضایا ما از این چهارتا با این احکامی که گفتیم میخوایم برسیم،
با این فرایند به اصطلاح،
یعنی درباره وجود حکایی میخوایم بحث بکنیم که خودش منشأ اثر نیست، با تصور ما میاد اما به ذاته حکایتگره، حکایتش حقیقیه، ما رو به واقع میرسونه. ما درباره این میخوایم بحث بکنیم. منطق موضوعش معقولات ثانیه منطقیه، موضوعش مفاهیم است. میخوام درباره وجود حکایی بحث بکنم، این وجود حکایی که حکایتگر واقعیت خارجه است، که اگر این رو ضابط مندش کردیم واقعیت را خوب به ما نشان میدهد، اگر ضابط مندش نکردیم واقعیت را غلط به ما نشان میدهد. این درباره این میخوایم بحث بکنیم و بعدش هم میخوام درباره الفاظ و مکتوباتی که نمادشون کردن برای این مفاهیم درباره اینها هم بحث بکنیم. بگیم باید یه موضوع بیاری، یه محمول بیاری در قضیه لفظیه، یه موضوع بیار، یه محمول بیار، یه نسبت بیان کن، یا یه اصل بیار، یا یک تنوین های بیان بکن. اگر میخوای به صورت لفظی بیاری یا اگر میخوای بنویسی، موضوع باید مشخص باشه، محمول باید مشخص باشه، قضیه صغرا رو مقدم بکن، قضیه کبرا رو مقدم بکن، همه اینها رو بیان میکنیم. یا مثلا میگیم اگر قضیه معدوله میخوای بیان بکنی، اون حرف سلب را مؤخر کن، اگر میخوای قضیه سالبه بیاری حرف سلب را مقدم بکن، بگو لیس زیدون قائمن، اما اگر میخوای معدوله باشه بگو زیدون لیس قائمن. مثلا ببینید همه اینا توی لفظ بحث میکنیم، اما منطقی با خود این لفظ کار نداره. با چی کار داره؟ با این مسئله کار داره که این لفظ بل قرار داد، بل وضع دلالت بر اون مفاهیم میکند و اون مفاهیم حاکی از واقعیت هست. منطق میخواد این سیری که بین نوشته و لفظ و مفهوم و واقع هست را ضابط مند بکند تا کاشفیت از واقع یک کاشفیت مطابق با واقع باشد. اگر یک کسی در ضابطه فکر بکند کاشفیتش قهریه، محال سی. مثلا دو رو خوب تصور کرده باشه، یا مثلا الف با است، هر الفی با است، هر بایی جیم است، محال است یک کسی هر الفی با است را تصور کرده باشه، هر بایی جیم است را تصور کرده باشه، انضمام این دوتا را هم تصور کرده باشه، رابطه این دوتا را هم تصور کرده باشه، اما به این نتیجه نرسه که هر الفی جیم هست. نمیشه دیگه. شما میگید که هر الفی با هست، هر بایی جیم هست، یعنی کل ما صدق علیه انه با صدق علیه انه جیم. خب یکی از اونهایی که صدق علیه با چیه؟ الف هست. پس کل ما صدق علیه با که یکیش هم الفه، صدق علیه جیم، پس الف حتما جیم است. چه بخوای چه نخوای، مگر اینکه هواهای نفسانی مانع از توجه بشه، اجازه نده که آدم توجه کند به این رابطه. لذا بحث از قضایا درباره این سیر بحث میکنه، این سیر رو میخواد ضابط مندش بکنه که کاشفیت ضروری و قهری و دائمی بشه. خب حالا این تیکه رو بخونیم تا بعد وارد قسمت بعدیش بشیم. قال الفصل الثالث فی القضایا و احوالها، بحث در قضایا و احوالشونه. الدلاله، خب این الدلاله عبارت خود مرحوم خواجه یا علامه نیست،
و جا هم نداره که اینجا بنویسیم اد دلاله. اصلا بحث از دلاله کجا بود؟ اون فصل اول بود. اینجاها کاری با دلالت نداریم، اینجا کاری با این داریم که یه همچه وجوداتی داریم با یه همچه رابطه‌ای، بحث قضایا میخواد ضابطه مند بکند یه هم این رابطه را تا کاشفیت ضمانت پیدا بکند. وجود شیء فی الکتابه به حسب الاغلبه یدل علی وجوده فی العباره. وجود یک شیء در کتابت غالبا دلالت می کند بر وجود اون شیء در عبارت و لفظ. اینجا عرض کردیم معمول دلالت بر وجود شیء بر لفظ می کند و اون دلالت بر مفهوم می کند و اون دلالت بر واقع می کند، و الا می تونه وجود شیء فی الکتابت مستقیما دلالت بر وجود یک شیء در ذهن داشته باشد و او هم حکایت از خارج داشته باشد. پس این کلمه به حسب الاغلب برای این است که بگه واسطه قرار گرفتن لفظ در دلالت کتابت بر مفهوم یه واسطه اغلبیه، نه یک واسطه دائمی، به خلاف واسطه قرار گرفتن مفهوم بین لفظ و واقع که یک واسطه دائمیه، همیشه باید این واسطه باشدش. و هوه و وجود یک شی در عبارت یعنی در لفظ دائما یدل علی وجوده فی الاذهان، همیشه دلالت بر وجود یک شی در اذهان می کند، البته به شرطی که وضع و علم به وضع باشد. و هما بالوضع، وجود کتبی و وجود لفظی وضعیه. خب و هو و این وجود لفظی و این وجود فی الاذهان، وجود ذهنی، علی الذی فی الاعیان، دلالت میکند بر اعیان. و هو بالطبع، دلالتش یک دلالت طبعیه نه وضعی، طبعیه یعنی حقیقیه، دلالتش یک دلالت حقیقیه، دلالتش قراردادی نیست. این همون نکته است که عرض کردیم حکایتش حقیقیه اگرچه وجودش مجازیه. والاطرافو به توسط الاوساط، اطراف دلالت وجود کتبی بر عینیت خارجی به واسطه چیه؟ وسط هاست، این وسطی ها، یعنی وجود کتبی دلالت بر وجود عینی میکنه اما به واسطه وجود لفظی که او به واسطه وجود مفهوم دلالت بر خارج می کند. پس اربع وجودات داریم، چهار تا وجود داریم، وجود کتبی بر لفظی، لفظی بر ذهنی، ذهنی بر خارجی. آیا میشه کتبی بر خارجی دلالت کند؟ میگیم بله کتبی بر خارجی دلالت می کنه ولی به واسطه این دوتا واسطه. آیا لفظی ممکنه بر خارج دلالت بکند؟ میگیم بله ولی به واسطه وجود ذهنی. فقط وجود ذهنی است که بلا واسطه حکایتگر خارج است. اقول لما فرغ من البحث عن المفردات المفیدة لاکتساب التصورات، وقتی فارغ شد از بحث از مفرداتی که در اکتساب تصورات مفید هستند، شرع فی البحث عن المرکبات، شروع کرد بحث در مرکبات را. مرکبات چیه؟ اعنی القضایا و احکامها المفیدت لاکتساب تصدیقات، منظور من قضایا و احکامشون است که مفیدن برای اکتساب تصدیقات. و قبل ان یشرع فی المقصود، قبل از اینکه مقصودش رو شروع بکند، ببینید اینجاها بله می‌فرماید قبل از این که درباره قضایا و احکامش بحث بکند، مهد قاعدتا دالتا علی العلاقه الراسخه بین اللفظ والمعنا، مهیا کرده است یه قاعده‌ای که دلالت می‌کند بر ارتباط راسخه بین لفظ و معنا. مرحوم علامه هم کنه ذهنش در همون بحث دلالت بوده، کنه مرحوم خواجه میخواسته بگه بین لفظ و معنا ارتباط هست، پس احکام لفظ را اگر مراعات نکنیم باعث مغالطه در معنا میشه. اگر این صرفا بحث دلالت باشه که خب بحث دلالت جاش اینجا نیست، جاش اول کتاب بود. اما اگر نه، میخوایم بگیم که احوال لفظ تأثیر میکند در احوال معنا، پس منطقی هم باید احوال کتابت را، هم احوال لفظ را، هم احوال مفهوم را، اینا را باید بررسی بکند. بله، مرحوم خواجه این مقدمه را فرموده تا بگه چون بین کتابت و لفظ و مفهوم با خارج ارتباط حکایی هست، پس هم باید کتابت، هم باید لفظ و هم باید مفهوم ضابط من بشه تا واقعیت خارجی کشف بشه. به حیث و یؤثر احوال لفظ فی احوال المعنا، به گونه ای که احوال لفظ در احوال معنا تأثیر دارد. اذا عرفت هذا فنقول للشیء وجود فی الاعیان، شیء وجودی در اعیان دارد، ذاتی له، براش ذاتیه. ذاتیه یعنی چی؟ یعنی لا به نظر الی اذهان المتصورین، به نظر به اذهان متصورین اینجور نیست که وجودی داشته باشد. یه وجودی دارد، نفس الامریه، نفس الامریه در واقع، من باشم یا نباشم، تصور کرده باشم یا نباشم، نه تصور نکرده باشم. اگه فرضاً یه شیری بیرون باشه، شیره هست، من تصور بکنم یا نکنم، من علم داشته باشم یا نداشته باشم. و وجودان فی الاذهان، یه وجودی هم در اذهان دارن، اما اذا تصوره، اگه تصور بشه، و حصلت صورت او فی ذهن المتصور له، و صورت اون شی در ذهن اون کسی که تصور میکند مر اون شی را، صورتش حاصل بشه، اگه حاصل شد یه وجود ذهنی هم دارد. و وجودان فی العباره اذا تلفظ به اسمهی الدال علی، یه وجودی هم در عبارت دارد، عبارت یعنی همین لفظ در صوت، هنگامی که تلفظ بشود به اون اسم اون شیئی که دلالت می کند بر اون شیء. و وجودان فل کتابه اذا رقم صورتون تدل على اللفظ دال علیه، و یک وجودی هم در کتابت دارد هنگامی که مرقوم شود، نوشته شود صورتی که دلالت بکند بر لفظی که دلالت میکند بر اون مفهوم، بر اون شیء، علیه میتونه به خود اون شیء برگرده. فل وجودو چرا؟ نقاشی وجود کتبی هست ولی وضعی نیست. چرا وضعی نیست؟ چون نمود همون صورت ذهنیه. فل وجود و فل کتابه یدلو غالبا علی وجوده فل عباره، لا دائما. وجود کتبی غالبا دلالت بر وجود اون شی میکند در لفظ و عبارت، همیشه نه. چرا همیشه نه؟ اذ قد یوجد کتابتون من غیر تلفظ بعبارتن، ممکنه یک کتابتی باشد بدون اینکه تلفظی به یک عبارتی داشته باشی اون کتابته باشدش. بعد بل ینتقل الذهن منها الى المعنى من غیر ذکر المکتوب، ممکنه یافت بشه یک کتابتی بدون تلفظ عبارتی، بلکه ذهن منتقل بشه از اون کتابته به معنا بدون این که مکتوب را ذکرش بکنی، تلفظش بکنی، بیانش بکنی. میشه. اما الوجود فی العباره فانه دائما يدل على وجود فی الذهن، وجود در عبارت همیشه دلالت بر وجود در ذهن دارد، دلالت بر وجود مفهومی دارد، به شرطی که وضع باشد و علم به وضع هم باشد. اذ المتلفظ بالاسم، برای اینکه اون کسی که یک اسمی را تلفظ می کند، انما یتلفظ بهی اذا تصور معناه، تلفظ می کند اون اسم را هنگامی که معنا را تصور کرده باشد، موقعی که می خواد حرف بزنه یه شخص معنا را تصور می کنه، بعد برای انتقال معنا لفظ را به کار می بره. پس اول یه معنایی هست، ارتباط لفظ و معنایی هست، بعدن این الفاظ تلفظ می شود، مگر اینکه وضع اصلا نباشد که با تلفظ وضع یواش یواش بیاد، در اون صورت خب. حالا اما اجمالاً تصور کرده معنا را یا تفصیلاً. و هاتان دلالتان وضعیتان یختلف و به اختلاف الاوضاع. این دوتا دلالت وضعی هستند، به اختلاف وضعها تغییر پیدا می کند. وضعها، اوضاع جمع وضع یعنی قراردادها، به اختلاف قراردادها تغییر پیدا می کند. ممکنه یک کلمه در یک قرارداد وجود لفظی یه معنا باشه، توی زبان دیگه وجود لفظی یک شیء دیگه باشه. و اما دلالت ما فی الذهن علی ما فی الخارج فهیت طبیعیتون، دلالت ما فی الذهن بر ما فی الخارج یک دلالت طبیعیه، یعنی یک دلالت ذاتیه، یک دلالت حقیقیه، قابل جعل نیست. ببینید از اینجاها خوب دقت بکنید، معلوم میشه که کلمه دلالت بالوضع و دلالت بالطبع این دوتا اگر در مقابل هم به کار برده بشن، غیر از اون دلالت وضعیه و طبعیه و عقلیه است. اونجا دلالت وضعیه داشتیم، طبعیه داشتیم، عقلیه داشتیم. طبعیه یعنی اقتضایی، عقلیه یعنی رابطه ضروری. اینجا وقتی که میگن دلالتش به طبع است نه بالوضع، یعنی قراردادی نیست. حالا قراردادی نیست اهم است از این که اقتضایی باشد یا ضرورت عقلی باشد، در هر صورت قراردادی نیست. کلمه وضع وقتی در مقابل طبع به کار برده بشه، مراد از وضع قرارداد است، مراد از طبع یک رابطه حقیقی واقعی است، بهش میگن طبع. این کلمه وضع و طبع رو تا حالا چند جا داشتیم؟ ترتیب وضعی و ترتیب عقلی. دقت بکنید، تقدم و تأخر به وضع و به طبع. لا تختلف و به اختلاف ناس، به اختلاف مردم اختلاف پیدا نمی کند. هر کسی که بیاد این رو کتاب میبیندش، مگر اینکه ابزار ناقص باشد. و علم ان قول الوجود على الخارجی به حسب الحقیقه، چون آثار برش مترتب میشه، لذا وجودش هم یک وجود حقیقیه، عینیتش، تقررش یک تقرر حقیقی است. و علی الباقیه به حسب المجاز، بر بقیه شون یک قول مجازی است. و علم ان الاطراف يدل بعضها على بعض به حسب توسط الاوساط، بدان اطراف، اطراف یعنی کتبی و عینی، لفظی و عینی، کتبی و ذهنی، اینا میشن اطراف دیگه. یعنی لازم نیست که فقط دو طرف باشد، اطراف هر کدومشون که یه واسطه بخوره میشن اطراف دیگه. اطراف دلالت میکند بعضیشون بر بعضی به حسب توسط اوساط، به واسطه وسط قرار گرفتن این وسط ها کتبی بر خارجی به واسطه مفهوم، لفظی بر خارجی به واسطه مفهوم. اینجوری که دلالت الوجود فی الکتابه علی الوجود الخارجی، فانها انما هی به واسطه دلالت الکتابه علی العباره. این فانها این به دلالت میخوره، دلالت وجود فی الکتابت انما هی به درستی که این دلالت به واسطه دلالت کتابت بر عبارت است، و دلالت عبارت بر وجود ذهنی است، و دلالت ذهنی بر خارجی است. به این واسطه کتابت دلالت بر خارج دارد. البته ممکنه دلالت لفظی واسطه نباشه، لازم نداشته باشیم به وجود لفظی. موقعی که یک کسی مستقیما از وجود کتابت به وجود ذهنی و مفهومی انتقال پیدا بکنند، الفاظ را حذف بکنند. الان در روش‌های مطالعه این تمرین‌ها را توصیه می‌کنند، میگن تلاش بکنید، تمرین بکنید که موقع مطالعه کردن الفاظ از وسط حذف بشه. به همین جهت میگن کلمه خوانی نکنید، جمله خوانی بکنید، برای اینکه وقتی که کلمات، الفاظ واسطه قرار گرفتن، انتقال ذهن از نوشته به مفهوم با واسطه میشه و همین واسطه زمان میبره. اما اگر واسطه حذف بشه، مستقیما کتابت بر مفهوم دلالت بکند، زمان مطالعه در زمان کمتری میشه مطالعه بیشتری داشته باشه آدم. این تا اینجاها. تقسیم وجود به اعتبار عینی و غیر عینی، به اعتبار ترتب آثار و عدم ترتب آثار، این یه نکته ارزشمند است که ایشون فرمودن. هر تقسیمی یک حیث تقسیم میخواد، یه اعتبار تقسیم میخواد. اعتبار این تقسیم به اعتبار ترتب آثار و عدم ترتب آثار بود، یا به اعتبار حکایی بودن و عدم حکایی بودن هست که ما تو منطق بحثش کردیم. بلا وجود تقسیمات مختلفی داره، ما کاری هم باهاش نداریم، تو فلسفه بحثش میکنم. اینجا که کار باهاش داریم به اعتبار این بود که وجود از حیث حکایی بودن و عدم حکایی بودن بر دو قسم است، یا حقیقی است یا حکایی است. حکایی هم یا به طبع است یا به وضع است. اگه به وضع هم باشه یا به تلفظ است یا به کتابت است، این تقسیم بندی درست میشه. پس ملاک تقسیم، ملاک تقسیم حیث حکایت و عدم حکایت است، یا حکایت و حقیقت است. وجود از حیث حکایت و حقیقت بودن بر دو قسم است. این تا اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.